اخبار کدوم رشته ورزشی رو بیشتر پیگیری میکنه؟
فرهاد قائدی به فیزه در زمین امریکا میخوابه.
واقعا دلاوری کرد، بزرگی کرد حسن یزدانی. خدا بهت عزت بده نازنین پهلوان. دست بنا را که دلاور، خدا قدرت پهلوان.
همراه ما هستید در نیمه دوم تهران ورزشی و همراه محمد آقا محمدی چند دقیقی با جناب آقای خامبایی کارشناس خوب کشتی کشورمون صحبت کنیم در مورد اوزان مختلف و شرایط کشتی آزاد. آقای خامبایی سلام، صبحتون بخیر.
خیلی متشکر هستم از شما جناب آقای میر بندم، خدمت شما همچنین جناب عالی و آقا محمدی عزیز، عرض سلام و ادب دارم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. شما به ما بگید وزنهایی که داشتیم، دو نقره و یک طلایی که به دست آوردیم، کشتی حسن یزدانی، امیر محمد یزدانی چطور میتونست طلا بگیره و همینطور دو تا وزنی که باقی موندن برامون.
بله، خدمت شما عرض کنم که خب با توجه به اینکه مسابقات امسال از حساسیت بالایی برخوردار بود و گزینشی المپیک بود، اکثر کشتیان مطرح و درجه یک دنیا خب آمادگی خیلی خوبی در این رقابت‌ها حضور پیدا کرده بودن، از جمله کشتیان تیم ملی کشورمون هم در این رقابت‌ها به نظر من خوب ظاهر شدن، خوب کشتی گرفتن. اما به هر حال باید این رو در نظر بگیریم جناب میر که تمام کشورهای مدعی قهرمانی جهان یا کشتی، حتی تک چهره‌هایی که در تیم‌های دیگه حضور دارن، به هر حال بیکار نمی‌شینن، کار می‌کنن، فعالیت می‌کنن، تلاش می‌کنن تا بتونن در بزرگترین رویداد که شاید یکیش مسابقات جهانی باشه و سپس مسابقات المپیک، بتونن خوب کشتی بگیرن و اون نتایجی که به هر حال لازم دارن رو به دست بیارن و مزد زحمات یک سال خودشون رو بگیرن. اما خدمت شما عرض کنم که خب ما در هفت وزنی که کشتیان ما در هشت وزنی که کشتیان ما به روی تشک رفتن، خب ما فعلا تا اینجای کار به یک مدال طلا، دو مدال نقره دست پیدا کردیم. خب این خیلی با ارزش هست، هرچند میتونست مدال ها بهتر باشه و در چهار وزن دوم هم خب ما دو کشتیگیرمون یونس امامی و محمد نخودی هم شانس در گروه شانس مجدد حضور پیدا کردن. امیدوار هستیم که این دو کشتیگیر خوب کشورمون هم بتونن حداقل به مدال برنز دست پیدا کنن، هرچند تنها در وزن 74 کیلوگرم وزن المپیکی هست، ما بتونیم یه سهمیه دیگه هم به دست بیاریم. ضمن اینکه ما در وزن 86 توسط حسن یزدانی و 125 کیلوگرم توسط زاره دو سهمیه المپیک رو به دست آوردیم. اما به هر حال گل کشتی ها من فکر میکنم که کشتی حسن یزدانی و دیوید تیلور امریکایی بود که خب متاسفانه باز ما شاهد شکست حسن یزدانی برای پنجمین بار برابر دیوید تیلور بودیم که خب این رو بعد یه مقدار نشست روش آسیب شناسی کرد، کار کرد، چرا این اتفاق افتاد و این چراها رو بعد دنبالش بود. آقای میر که خب متاسفانه من نظر خودم رو میگم، ما اومدیم ابروی حسن یزدانی رو درست کنیم، اومدیم چشم کور کردیم و به جای اینکه بیایم تاکتیکی برای حسن یزدانی در نظر بگیریم که بتونه در برابر کشتیگیری مثل تیلور که از کوچکترین غفلت‌ها استفاده میکنه و به پاهای حسن یزدانی میرسه کار کنیم، که این اتفاق نیفته که متاسفانه 3-4 بار این اتفاق مجددا رخ داد.
چه تاکتیکی آقای خامبایی فکر میکنید چه تاکتیکی باید در نظر گرفته میشه؟ حالا بحث مسئله روی روانی، مثلا میگفتن حسن یزدانی از فضای مجازی دوره، نمیدونم تمرکزش روی کشتیه، ولی اونور دیوید تیلون لحظه به لحظه توی فضای مجازی هم بود، یعنی هم خونسرد بود هم توی فضای مجازی بود. به نظر تغییری یه جای دیگه است، به نظر من. نظر شما چیه؟
بگذاریم از این که به هر حال شاید بگم بار اصلی تیم کشتی آزاد ما رو دوش حسن یزدانی است، خب این بار روانی رو یه مقدار زیاد درسته. میکنه روی حسن یزدانی، فشار بیشتری به حسن یزدانی داد. اما ببینید آقای امیر، ما بارها کشتی حسن یزدانی رو با دیوید تیلور 6 فینال دیدیم. یکی از به نظر من نقطه قوت حسن یزدانی دستان اون هست. دستای حسن یزدانی به خوبی کار میکنه، حریفا رو خوب خراب میکنه، تو کش و قوسا با پیشانداز میره پشت حریف، کاری که سالها برابر دیوید تیلور انجام داد. ما اومدیم دیدیم که حسن یزدانی تغییر تاکتیک داده و از چسبیدن ممانعت میکنه، دیگه دست زیر کتفا نمیزنه و از رو به رو و جدا داره با تیلور کشتی میگیره. ضمن این که ما ندیدیم حسن یزدانی برنامه‌ای داشته باشه. ببینید وقتی که جدا میخوایم کشتی بگیریم هم باید برنامه داشته باشیم، اما حسن یزدانی با اینکه جدا هم کشتی میگرفت برنامه‌ای نداشت و حتی در جدا کش گرفتن در سرده این نبود که زیر بگیره، حتی تو دفاع هم حتی حسن یزدانی مشکل داشت و چند باری که دیوید تیلور به پای حسن یزدانی رسید نتونست دفاع کنه. بله یک بار حسن یزدانی دست زیر کتفای دیوید تیلور برد و در جایی که داشت سقوط میکرد کنده دیوید تیلور رو میتابونه. و خیلی ها شاید استنباطش رو این هستش که حسن یزدانی مجری فن است. من نظر خودم رو میگم آقای میر، در اون جایی که حسن یزدانی دو خمش در اختیار دیوید تیلور بود میاد در حالی که در حال سقوط کردن هست کنده تیلور رو میتابونه در جایی که پاهای حسن یزدانی تا انتها در اختیار دیوید تیلور بوده.
بله.
و شونه های حسن یزدانی حتی به دوشک اصابت میکنه برمیگردن. نظر بنده این بود که با توجه به اینکه تیلور دوخم میگیره و تا انتهای اجرای فن دوخمهای حسن یزدانی در اختیار دیوید تیلور بود، داورا رأی رو برمیگردن و چهار امتیاز رو به دیوید تیلور میدن. من کاری به این ندارم که حالا داوران اشتباه کردن یا نکردن، اما باید ببینیم که حسن یزدانی چه تاکتیکی داشت.
بله.
آیا جدا کشی گرفتن برای این بود که حسن یزدانی بتونه به پای تیلور برسه و زیر بگیره خاک کنه؟ نه، اینم ما حسن یزدانی ندیدیم. به نظر من حسن یزدانی برنامه خاص و تاکتیک خاصی برابر دیوید تیلور نداشت و خیلی راحت دیوید تیلور مجدداً با همان زیرگیری خودش تونست حسن یزدانی رو شکست بده و کار اضافی هم دیوید تیلور نکرد. به نظر من همون شیوه رو به کار برد و باز به پای حسن یزدانی رسید.
معلوم.
و حسن یزدانی رو خاک کرد و در ثانیه های آخر دیدیم که کار به جایی رسید که حسن یزدانی رها کرد کشتی رو، حتی گرفت خواهد.
بله دقیقا، عجیب غریبه این رها کردنه، عجیب و غریبه. نه حسن یزدانی، امیر محمد یزدانی، یعنی نمیدونم چرا ما عقب میفتیم رها میکنیم کلن فضا رو.
متاسفانه روش خوبی نیست. ببینید نابغه های جهان همین هستن آقای میر، به هر حال ذات کشتی هست، یکی میبره یکی میبازه، اما میخوام خدمت شما بگم نابغه های کشتی جهان همین به قول من شاخص ها رو دارن که تا دقیقه آخر میجنگن، کوتاه نمیان و کشتی میگیرن. خب ما در برابر کشتیان امریکایی شاید یک مقدار نظر بدنی کم میاریم، واقعا کشتیان امریکایی نظر بدنی قدرت بالایی دارن و اگر ما بتونیم قدرت اینها رو مهار کنیم، حسن یزدانی در سال 2021 در نروژ واقعا قدرت دیوید تیلور رو به نظر من بد جوری از کار انداخت، اجازه نداد که دیوید تیلور از دستای حسن یزدانی رد بشه و با همین زیر کتف زدنها بارها دیوید تیلور رو پیش انداز کرد، پشتش رفت. حتی ثانیه پایانی حسن یزدانی مجددا با زیر کتف دیوید تیلور رو خاک کرد و پوان آخر رو گرفت و پیروز میدان شد. متاسفانه طی این دو سال اخیر در سال 2022 و 2023 به نظر من حسن یزدانی اون بازدهی رو نداشت و نتونست دستای خودش کار بکشه، خصوصا امسال که دیگه در اون کارهایی که باید انجام میداد با دستان خودش انجام نداد و خیلی به نظر من کار خاصی ما از حسن یزدانی ندیدیم. حسن یزدانی از نظر اخلاقی تو دل مردم جای داره، هیچی از ارزش‌های حسن یزدانی این باخت آقای میر کم نخواهد کرد، اما باید بپذیریم که حسن یزدانی از نظر تکنیک و تاکتیک در برابر دیوید تیلور به نظر من کم داشت، کمکاری کرد و نتونست اون کارهای خودش رو اجرا کنه و در نهایت هم شکست و پذیرا شد و امیدوار هستیم که این شکست بتونه برای حسن یزدانی دوباره درس عبرتی بشه و در المپیک بعدی که قطعا این دو در برابر هم قرار خواهند گرفت، حسن یزدانی به نظر بله. من با همون تاکتیک و شیوه خودش به نظر
بله.
من
خانم محمد هم از شما سوال داره. محمد جان بفرمایید.
آقای خانم بابایی، من خدمت شما سلام عرض میکنم. در مورد کشتی حسن یزدانی خیلی مبسوط صحبت کردید و کاملا هم من با شما موافق هستم در مورد من. شکل کشتی که حسن یزدانی گرفت و دیگه ما این هم که بخوایم وصلش کنیم به داوری و اینکه داوری نذاش ما کشیم، امیر حسین زاره بدون حرف و حدیث میاد حریفشو میبره، دوتا از قدرتمندترین حریفاشو در مسیر قهرمانی شکست میده.
واقعا مسیر سختی داشت
امیر حسین زاره. ارزشهاش مثل حسن یزدانی برای ما پوشیده نیست، همه کشتیگیرانمون برای ما ارزشمند هستن، ولی وقتی در میدان جهانی شکست میخوری باید بری و به دنبال پیدا کردن و نقاط ضعفت باشی، چه خودت چه کادر فنی. و خب ما الان میبینیم حسن یزدانی طی سالهای اخیر مدام به تیلور باخته و این ما رو نگران میکنه برای رقابت‌های المپیک. اما آیه خانبابایی عزیز، ما دیروز سایر کشتیگیرانمون هم عملکرد خوبی نداشتن. اگه بخوایم زاره رو بذاریم کنار، آذرپیرا رو داشتیم، نخودی رو داشتیم، یونس امامی رو داشتیم. یونس امامی 12 ثانیه مونده به پایان کشتیش رها کرد کشتی رو. در مورد رها کردن کشتی داشتید صحبت میکردید، یونس امامی 12 ثانیه فرصت داشت که حمله بکنه. من نمیدونم چرا کشتیگیرانمون رها میکردن کشتی رو. آذرپیرا در شرایطی که کامران قاسمپور مصدوم بود و بهترین فرصت بود برای اینکه بتونه خودش رو به اثبات برسونه، در غیاب کاکس شکست خورد. در مجموع اگر حالا چون فرصتمون هم کمه بخواید عملکرد کشتیگیرانمون رو دیروز تحلیلی داشته باشید، نظرتون چی است؟
خدمت شما عرض کنم که در مورد امیرعلی آذرپیرا که خب شما اشاره کردین، خب در این وضع به نظر من درست اولین سال هستش که در رقابت‌های جهانی حضور پیدا می‌کنه، جایگزین شاید یکی از طلایی‌های ما کامران قاسمپور قرار گرفت، اما در به نظر من در ولای والنسیای آمریکایی کم آورد و با توجه به اینکه 9-2 هم جلو بود از این کشتی، اما 12-9 باخت، خب نشون داد که از نظر بدنی کم آورد جلوی والنسیا و نتونست اون کشتی خودش رو بگیره. و نظر من این هستش که امیر آذرپیرا اگر باور می‌کرد و اگر میتونست در ثانیه‌های پایانی مدیریت صدقه دوم تا میتونست مدیریت کنه این کشتی رو، میتونست فیروز میدان باشه. متاسفانه خب بدن جواب نداد، دیدیم که خیلی راحت در خاک والنسیا آمریکایی مینشست و راحت پوان داد که بچه کشتیگیر 9-2 جلو هست، 12-9 میبازه. این نشوننده این هستش که این کشتیگیر نتونسته کشتی خودش رو ادامه بده و به نوعی به نظر من امیر آذرپیرا با توجه به اینکه اولین تجربه مسابقه جهانی بزرگ سالانش بود بدنش جواب نداد. خب یونس امامی هم متاسفانه در برابر سیداکوف قهرمان جهان المپیک کشتی خوبی گرفت، همونطور که هم شما گفتیم من خودم هم تعجب میکنم بچه های ما چرا خوب مدیریت نمیتونن بکنن ثانیه های پایانی، وامیدن به حریف ها و اگر بتونن تقسیم کنن کشتی های خودشون رو برابر کشتیگرانی که خیلی قلدر هستن.
ما 30 ثانیه زمان داریم آقای خامابی. بله
خدمت شما عرض کنم که به هر حال بله این مشکل رو بچه های ما دارن که در ثانیه های پایانی به خوبی مدیریت نمیتونن بکنن، کشتی ها رو نمیتونن نگه دارن و این نقطه ضعفی هستش که انشالله بعد کشتیگران ما در اردوهای تیم ملی به اینها زیاد بپردازن، یک مدیریت کشتی در ثانیه های پایانی. و این که ما انشالله حسن یزدانی رو من نظرم این هستش که اجازه بدن با همون تاکتیک قدیمی خودش کشتی های خودش رو بگیره و مطمئن باشید اگر حسن یزدانی بتونه تاکتیک خودش رو اجرا کنه و تمرینات خودش رو تاکتیک خودش داشته باشه، مطمئنا در المپیک میتونه برابر تیلور یک بار دیگه
بتونه. آقای خانم خیلی ممنونم، استفاده کردیم، ممنونم، با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
شما خدا نگهدار.
خب ما باید خداحافظی کنیم یواش یواش و آرزو موفقیت می‌کنیم برای نمایندگان کشورمون در لیگ قهرمانان آسیا. وزنه‌برداری هم خیلی کوتاه.
بله وزنه‌برداری هم دیروز علی داوودی در دو ضرب موفق شد مدال برنز بگیره و طبق روال همیشه لاشاتالا خاتزه همه طلاها رو مال خودش
و کارت سبز هم برای امیر حسین.
برای امیر حسین زاره به خاطر مصاحبه حرفه‌ایش بعد از کشتی فینال با توجه به اتفاقاتی که افتاد روی تشک، خیلی حرفه‌ای اومد مصاحبه کرد و دمش گرم.
آره جز به جز این موارد برای یک کشتیگیر حرفه‌ای خیلی مهمه. خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
راه روشن.
ما اگر دستمون میرسید قدرت داشتیم باید بریم تمام ظلم و جورها را از عالم برداریم، تکلیف شرعی ماست. منطقه ما نمیتونیم. اون که هست نیست که حضرت عالم را پر میکند از عدالت، نه شما دست بردارید تکلیفتون، نه اینکه شما دیگه تکلیف ندارید. ما تکلیف داریم که اون که میگد حکومت لازم نیست معناش این است که هر و مرج باشد. اگر ده یک سال حکومت در یک مملکتی نباشد، نظام در یک مملکتی نباشد، اونطور فساد پر میکند مملکت را که اون طرفش پیدا نیست. اون که میگد حکومت نباشد معناش این است که هر و مرج بشد، همه بکشن، همه به هم ظلم بکنن برای این که حضرت بیاد. حضرت بیاد چه کند؟ برای این که رفت کند این را. این یه آدم عاقل، یه آدم اگر سفیه نباشد، اگر مغرض نباشد، اگر دست سیاست این کار را نکرده باشد که بازی بدهد ماها را که ما کار به اونا نداشته باشیم، اونا بیان هر کاری میخوان انجام بدن، این باید خیلی آدم نفهمی باشد. اما مسئله این است که دست سیاست در کار بوده است. همونطوری که تزریق کرده بودن به ملت‌ها، به مسلمین، به دیگر اقشار جمعیت‌های دنیا که سیاست کار شما ها نیست، برید سراغ کار خودتون و اون چیزی که مربوط به سیاست است بدید به دست امپراتورها. اونا از خدا می‌خواستن که مردم غافل بشن و حکومت را بدن دست ظلمه، دست آمریکا، دست شوروی، دست امثال اینها و اونهایی که از ناب اینها هستن و اینها همه چیز ما را ببرن، همه چیز مسلمان را ببرن، همه چیز مستضعفان را ببرن و ما بشیم بگیم که نباید حکومت باشه. این یه حرف ابلهانه است. منطقه چون دست سیاست در کار بوده این اشخاص قافر را اینها را بازی دادن و گفتن شما کار به سیاست نداشتید، حکومت مال ما، شما برید تو مسجداتون باشید نماز بخونید، چرا دارید به این کارها؟
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟
صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین علاقمندان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel4in.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402، اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبری سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
عکس چیه؟
اینا عکسای آینده توه. وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بخری.
با بیمه های زندگی کوثر، زندگی با اطمینان ادامه داره.
شرکت پارسیان پخش حجاز، تولید کننده و توزیع کننده تخصصی خرما، نان خرمایی و سایر فرآورده‌های خرما با برند حجازی، تهیه و توزیع در کلیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌های سراسر کشور. تجربه سلامت و شیرینی با محصولات حجازی. شرکت پارسیان پخش حجاز.
من سال‌هاست از لوازم خانگی تکنوسان استفاده می‌کنم. تکنوسان اوج سلیقه و خواسته خانواده ماست. تکنوسان خدمات پس از فروش گسترده و ضمانت‌نامه معتبر داره. من هر روزم رو با تکنوسان شروع می‌کنم. زندگی آسان با تکنوسان.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ردیفه.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیم. مرو سراغ استی بخر. یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم و سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها علکی میگی؟ چونه شما؟
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
سلام مخلص شما، منم جوی دوسر، واسه همه شما دارم کلی خبر. توی رژیم لاغری یا رژیم چاقی داری میون بده خوشمزه جوی دوسر.
ورزش و تمرین با فدوت، سرحال میشیم با فدوت.
جای فسفود و غذاهای پرضرر، بزن به بدن یه وعده جوی دوسر. جای میون وعده های ناسالم، واسه بچه ها فدوت خوشمزه ببر.
تو بزر و شب شیرین با فدوت، سرحال میشیم.
برای سفارش محصولات فدوکس عدد 5 رو به سامانه پیامکی 1036196 ارسال نمایید. از فدوکس جون بخوا.
یه لنت خریدم استا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
بابا
چیه؟
کنترل رو کجا گذاشتی؟
کنترل چی؟
کنترل کولر. گرمه بابا، خیلی هوا گرمه. آقا ظهر تابستون کولر برای چی خاموش کرد؟ بابا ای بابا، من نمیدونم این نه با ضامن کاری داشته، نه با بانک، نه پولی داده واسه پیش پرداخت. قسطش هم که دارم خودم میدم دیگه. نمیدونم با چه شرایطی باید راضی بشه کولر رو روشن کنه.
شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده. بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
صدای شهر.
روز شما شنوندگان و همراهان عزیز و ارجمند صدای شهر رادیو تهران به خیر. ممنونیم از این که ما رو با یک بخش 5 دقیقه دیگه همراهی می‌فرمایید.
ترافیک
بخشی از ترافیک سنگین این لحظات تهران مربوط به معابریه که خدمتتون عرض میکنم. بزرگراه شهید آبشناسان مسیر غرب به شرق از خیابان سردار جنگل تا بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی، در ادامه بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی تا بولوار فرهنگ. بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق از بولوار جنت آباد تا خیابان گاندی. بزرگراه آیت الله حکیم مسیر غرب به شرق از مقابل بوستان پردیسان تا خیابان شیخ بهایی. بزرگراه شیخ فضل الله نوری مسیر غرب به شرق از بزرگراه آزادگان تا بزرگراه شهید ستاری، در ادامه مسیر جنوب به شمال از خیابان برادران رحمانی تا پل ستارخان. بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر جنوب به شمال از میدان نهدی تا تونل توحید و در نهایت بزرگراه شهید سلیمانی مسیر شرق به غرب از خیابان هدایتی تا پل سید خندان ترافیک سنگینه.
چمران به سمت حکیم، حالا حکیم غرب، حکیم شرق، اون نقطه تصادفات زیاده، ترافیک سنگینه، شما که رد میشین چه وضعی داره؟
خیلی ترافیکش سنگین میشه، مسیر بسته میشه، رسیدگیش کمتر میشه، باز خاطر همون مسیری که بسته میشه و ترافیک میشه کورو نداره، لاین بغل نداره که جمع کنن بغل، خیلی اذیت میشن اونجا، واسه اینکه روون میشه اونجا رو میبندن. یه ترافیک سنگینی بعد از ظهر میشه که اصلا واقعا،
یعنی تقریبا چقدر معطل میشید؟
زیاد، 45 دقیقه. مثلا ما یه مسیر الان، مثلا الان روزهای عادی یه ربع رو 45 دقیقه میه، 45 دقیقه راحت تو ترافیک.
تصادفمون چه اتفاق میفته؟
100% شما حساب کنید که وقتی که مسیر شلوغه، ازدحام ماشین زیاده، یه موقع به هم دیگه برخورد کنن اصلا اونجا دیگه واقعا فاجعه میشه. خودروهای فرسوده رو از رده خارج نکردن، درسته؟ الان شما خودروهای فرسوده نگاه کنید، سطح شهر از 72 74 85 همه نوع ماشین هست، فقط ورودی داشتیم، خروجی نداشتیم، ماشینی از رده خارج نشده، فقط تولید شده. چون الان ماشین پراید میده 250 میلیون، شما میای یه ماشین خودروی 84 رو مال خودت که 150 تومن میارزه رده خارج کنی، کسی هم نمیاد سر مگیره. باز خاطر این همه ترافیک و این شلوغی، این آلودگی همش مال ماشینه که رده خارج نشده، فقط
در همه نقاطش،
در تمام نقاط. شما تهران انجا میخوای وارد غرب بشی شلوغه، میخوای وارد شرق بشی شلوغه، میخوای یادگاه شمال بری بالا شلوغه، نیاوران شلوغه، اینور پاسداران شلوغه، همه نقطه شلوغه، فقط یه نقطه خاصی نیست، این قضیه با کلا به هم ربط داره، زنجیروار.
اینجا استدیو صدای شهر.
بله، شنوندگان گرامی، گزارش همکارم خانم افشار نژاد رو شنیدید. بحث سر و سامان دادن و ساماندهی خروج خودروهای فرسوده امری کاملا صحیح و متین، اما امروز ما در این بخش به این موضوع میپردازیم. گره ترافیکی شدید و خطرناک در خروجی لوپ بزرگراه شهید چمران به سمت بزرگراه آیت الله حکیم، خروجی غرب و شرق، هر دوی اینها یک نقطه ترافیکی بسیار خطرناک. عزیزانی که از اون نقطه گذر کردن متوجه عرض بنده میشن. شما هم اگر تجربه گذر از این نقطه شهرمون رو دارید با ما در تماس باشید. 88-822-301 مثل همیشه در خدمت شماست. به اطلاع شما عزیزان برسونم که قراره از ابتدای مهر ماه تعداد قابل توجهی اتوبوس از مسیر نوسازی و بازسازی بگذرن و به ناوگان حمل و نقل عمومی تهران اضافه بشن. مسئولان شهرداری تهران گفتن تعداد قابل توجهی ون هم به ناوگان حمل و نقل عمومی اضافه میشن. اینها تمهیداتی است که میتونه در ابتدای مهر کمی بار ترافیکی شهر رو بهتر مدیریت بکنه. ممنونیم از اینکه با ما در صدای شهر همچنان همراه هستید. 88-822-301. بخش بعدی صدای شهر 9:25 دقیقه.
ساعت 9. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.